دوستان عزیز شنونده، شب شما بخیر باشه. نوبت رسید به پخش برنامه پایانی ما در این نوبت کاری، گفتگوی علمی با موضوع بررسی عوامل مؤثر بر دچار شدن علوم انسانی به وضعیت کنونی.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد، کزین برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و ارادت داریم خدمت شنوندگان عزیز، مهمانان عزیز برنامه، در برنامه امروز گفتگوی علمی با موضوع بررسی عوامل مؤثر بر دچار شدن علوم انسانی به وضعیت کنونی. برخی از محققین و پژوهشگران معتقدند که رشد و توسعه علوم انسانی در ایران قابل مقایسه با دیگر رشته‌های دانشگاهی نیست و با عقب ماندگی‌های جدی مواجه هستیم. این در حالی است که با توجه به اهمیت و حساسیت حوزه علوم انسانی و سر و کار داشتن آن با ذات و ماهیت انسانی و مسائل روحی، روانی انسان و فرهنگ و تمدن جامعه، علوم انسانی باید پیشروتر از دیگر رشته‌های علمی و دانشگاهی باشد. در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر محمد قربانی گلشن‌آباد، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، جناب آقای دکتر محسن سلطانی، کارشناس محترم رسانه و تحلیلگر سیاسی هستیم و انشاءالله به این بحث مهم و جدی خواهیم پرداخت. در ابتدای بحث در خدمت جناب دکتر قربانی هستیم. تعریفی از حوزه علوم انسانی بفرمایند و به چه علومی علوم انسانی گفته میشه و دلیل این که در کشور برخی معتقدند که علوم انسانی مورد کم توجهی قرار گرفته و اونجور که باید و شاید توسعه پیدا نکرده و اعتبار بخشی به علوم انسانی داده نشده رو توضیحاتی بفرمایند. آقای دکتر در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت محضر جناب عالی و میهمانان این برنامه و شنوندگان محترم، از خدای قادر و متعال میخواهم که به بنده و همه ما توفیق بده که انشالله بحث خوبی داشته باشیم. در رابطه با تعریف علوم انسانی، خب مستحضری در حوزه علوم انسانی درگیری ها اینها زیاده، به ویژه در تعریف مفاهیم و تبیین مفاهیم. ولی مختصراً آن علومی که آن دانشایی که مورد مطالعاتشون انسان هست، اصطلاحاً ما میگیم علوم انسانی. یه در این تعریف درگیری نداریم، یعنی تقریباً همه پذیرفتن علوم و دانشایی که مورد مطالعاتشون، یعنی کیس استادیشون انسان به ما هو انسان باشد، اون اصطلاحاً ما میگیم علوم انسانی. اما وضعیت علوم انسانی الان در چه وضعیتی قرار گرفته؟ مختصراً عرض کنم و بعد اگر فرصت شد در مورد راهکارها هم صحبت بکنیم. ما چیزی حدود بیش از یک چهارم از دانشگاه های ما، چه به لحاظ اعضای هیئت علمی، چه به لحاظ دانشجویان، چه در مقاطع پایین، چه در مقاطع تحصیل تکمیلی، در حوزه علوم انسانی واقع شدن.
که اگر آقای دکتر با آمار حوزه 250,000 طلبه کدداری که در حوزه هستن، میشه بگیم حدوداً
یک سوم. بله. حالا حوزه رو مثلا درگیر نمی‌کنم، چون من اطلاعاتی ندارم در مورد حوزه‌های علمیه. در مورد دانشگاه هر سرم که ببینیم وضعیت به چه سبک و سیاقی هست. ببینید، در حوزه پژوهشی یا طرح‌های تحقیقاتی، که در حوزه علوم انسانی داره کار میشه. به عنوان مثال ما در سال چیزی حدود 25,000 از اعضای علمی ما کف اعضای علمی ما که در حوزه علوم انسانی کار میکنن و چیزی حدود 25,000 هم دانشجویان تحصیلات تکمیلی میشه 50,000. خیلی دیگه کف گفتیم، خیلی
50,000 درگیر با علوم انسانی هستن، نصف اساتید و اعضای هیئت علمی، نصف هم دانشجویان مقطع ارشد و دکتری.
مقطع ارشد خیلی بیشتر از اینه.
بله
من خیلی به قول دیگه یه کاری کردم بله. کسی نگه نه اینقدر دیگه نیست، یعنی کم کم 60,000 تاست. من بازم 10,000 تا رو میدادم که روند بشه. بله. 50,000. خب اگر این 50,000 تایی که دارن رساله می نویسن یا نه مقاله علمی پژوهشی می نویسن، ما چقدر واقعا گره های و مشکلات تو کشور داریم؟ خب اینا اگر واقعا ناظر به مسائل اساسی کشور باشد، این 50,000 نفری که هر کدوم دوتا مقاله میشه 100,000 مقاله علمی پژوهشی یا رساله، خیلی از مشکلات کشور ما حل میشه. فل مثل امروز مثلا سرمایه اجتماعی، امسال سال انتخاباته.
بله.
بالاخره سال انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر ریاست جمهوری به کشور ما مهمه. اگر ما در حوزه انتخابات مسائلی داریم، چه در شهرها روستاها و در حوزه ریاست، هم یک بحث ملی، مشارکت های اجتماعی،
یکی از وظایف علوم انسانی
همینه که اینو حل کنه.
بله.
خب ما در گذشته انتخابات مجلس رو داشتیم که مجلس شورای اسلامی. خب الان در مجلس حرفایی هست، بحثایی هست، طرحایی هست. اگر دانشگاه های ما و مراکز تحقیقاتی و اعضای علمی ما و اساسا دانشجویان تحصیلات تکمیلی به ویژه دانشجویان دکتری بیان پای کار این مسائل رو مورد مطالعه قرار بدن، من ریاست جمهور مثال زدم، آقا از اون نزدیکتر ماجرا بورسه.
بله.
خب وضعیت اقتصادی کشوره.
بله.
مثلا دانشگاه فرض کنید وزارت آموزش پرورش میگه بودجه من چیز حدود 47,000 میلیارد بوده ولی به من 37,000 میلیارد دادن، بین 9,000 تا 10,000 میلیارد تومان کسری بودجه دارم. اینو کی باید فکر کنه راه حل نشون بده؟ کی باید راه حل بشه؟ یا در مورد آسیب های اجتماعی شما میگید میزان نرخ طلاق در کشور اینقدر بوده، در تهران اینقدر شده، در بالا شهر تهران بیشتر. خب بعد ارتباط میدید بحث اقتصادی، خب بالا شهر تهران که بحث اقتصادی چجوری شده؟
بله.
نرخ مثلا طلاق، نرخ اعتیاد، نرخ سرقت، هر ناهنجاری اجتماعی، آسیبای اجتماعی. خب اگر ما میخواییم آسیبای اجتماعی رو حل کنیم کی باید حل کنه؟ خب معلومه که حتما باید اعضای علمی ما حل کنند و یا دانشجویان ما در مقاطع تحصیلات تکمیلی مورد مطالعاتشون باشه بیان حل کنند. یا در مورد هویت مثلا بسیاری از اساتید ماها که با دانشجو جماعت درگیریم برخن بعضن از همکاران ما گله میکنن که برخی از دانشجویان دچار مشکلات هویتی هستند. خب ارتقای هویت ملی، هویت جمعی بر عهده کیه؟ طراحیش حتما اعضای علمی دانشگاه است، حتما حوزه علوم انسانیه. اینی که اگر واقعا این عزیزان امثال بنده و استادان بنده بیاییم پای کار، بسیاری از مشکلات کشور حل شدنیه. بسیاری از مشکلات در هر حوزه، شما مثال بزنید، حوزه سیاست خارجی، در حوزه سیاست، هر جا ورود پیدا کردیم حل شده. امروز شما به هر حال وقتی نفوذ منطقه ایران، بازتاب انقلاب اسلامی در منطقه، جبهه مقاومت، همه این طراحی ها توسط اساتید حوزه علوم انسانی اتفاق افتاده. انشالله من به نظرم حالا یک قدری بیشتر باید تبیین کنیم. به همین میگه اگر اجازه بدید بسنده کنم از میهمانان دیگه استفاده کنم، بعد انشالله خدمتتون هستم.
متشکرم. عرض سلام دارم خدمت جناب آقای دکتر سید سعید زاهد زاهدانی، مسئول محترم پژوهشکده تحول و ارتقای علوم انسانی دانشگاه شیراز. جناب آقای دکتر خیلی مقدم عرض میکنم خدمتتون.
من دارم خدمت شما و مهمانان عزیز برنامه‌تون و همچنین شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
موضوع برنامه ما جناب دکتر بررسی عوامل مؤثر بر دچار شدن علوم انسانی به وضعیت کنونی هست. در برنامه‌های گذشته رادیو گفتگو، بخش گفتگوی علمی، به حوزه‌های مختلف علوم انسانی، مشکلات، مسائل، راهکارهای توسعه، اعتبار بخشی علوم انسانی پرداخته شده. مشخصاً نظر اغلب اساتید و اونجوری که محترم هستیم در استدیو می‌خوایم نظرات شما رو داشته باشیم که چه اتفاقی افتاد که ما الان علوم انسانیمون تو این وضعیت هست و اون جایگاه
واقعیت قدرت دیگه در زمین طالعهشون هم بنابراین فرهنگ مثل فرهنگ آنها و ناظر به موضوعات و کنش و واکنش ها و ارتباطاتی زیریت جامعه شکلاتی که امروز مدرسی حتی انجام میدن. اما در زمینه های ترکش همینه که ما اون تصورمون بر اینه که این پزشکی و اینکه اینو باید با فرهنگ خودمون تطبیقش بدیم. یه مثال عرض میکنم خدمتتون، ما در رشته روانشناسی یه سری تست هایی آزمایش هایی داریم که مثلا آزمایش شخصیت، آزمایش هوش و از این قبیل. وقتی که این تست ها و آزمایش ها رو میاریم توی کشور خودمون همونجوری ازش استفاده نمی کنیم. اول با فرهنگ خودمون تطبیقش میدیم، اون سوال هایی که باید تغییر بکنه، تطبیق پیدا بکنه با فرهنگ منطبق میکنیم و بعد استفاده میکنیم و بهرش رو میبریم. در مورد علوم انسانی هم به طور کلی و علوم اجتماعی همین جوره. یعنی ما یه مقداری باید توجه داشته باشیم که وقتی این علوم فرهنگی رو میاریم توی جامعه خودمون باید اون تطبیق رو با فرهنگ درش ایجاد کنیم. خب چون تطبیقش نمیدیم، یعنی بعضی از اساتید ما خب طبیعتا همکاران عزیز ما هستن، مقصر هستن که خشک عمل میکنن و حاضر نیستن این تطبیقه ها رو انجام بدن، بنابراین خود به خود بیگانه میشه این به اصطلاح علوم از مسائل اجتماعی. از اون طرف دستگاه های اجرایی وقتی که میبینن که این علوم نتونست مسائلشون رو حل کنه یا در واقع نتونست تماس پیدا بکنه با مسائل فرهنگیشون، ازش ناامید میشن و این اون چیزیست که متاسفانه در سالهای گذشته در کشور ما افتاده. البته به تدریج این فهم در هم مسئولین اجرایی هم دستگاه های علمی به وجود آمده که این تطبیقه ها باید انجام بگیره و اصطلاح بومی سازی علوم انسانی هم رواج پیدا کرده و این در حال در واقع حل شدن هست.
جناب دکتر، عرض کنم خدمتتون که بالاخره ما سال 57 که انقلاب شد بلافاصله تو سالهای بعدش بحث انقلاب فرهنگی رو داشتیم. دانشگاه چند سال تعطیل شد که این اتفاق بیفته. بعدها هم که دانشگاه باز شد، گروه معارف اسلامی، شوراهای مختلف در شورای انقلاب فرهنگی، شوراهای متعدد و مختلف، پژوهشکده‌ها، دانشکده‌ها، دانشگاه‌هایی که مختص تو این حوزه کار کردن برای بومی‌سازی علوم انسانی. ولی به نظر میرسه بعد از گذشته 42 سال از انقلاب اینها جواب نداده. حالا من خواهش میکنم پشت خط بمونین به این موضوع فکر بکنین که چرا این اتفاق افتاد علی‌رغم اون انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه‌ها و این اتفاقات زیادی که در این سال‌ها افتاد. چرا واقعا ما وضعیت علوم انسانیمون الان بعد از 42 سال تو این حالته که تقریبا متفق القولن مهمان‌های ما در برنامه‌های گذشته هم که اومدن و در این برنامه متفق القولن که واقعا جایگاه و شأنش حفظ نشد. من در این قسمت در خدمت آقای دکتر محسن سلطانی هستم، کارشناس محترم رسانه و تحلیلگر سیاسی. نظراتشون رو بفرمایید، بعد انشاءالله از صحبت‌های جناب عالی هم استفاده می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام بر مهدی و آبا طاهرینش. عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و آقای دکتر مهمان محترم برنامه شما. اینجوری به ذهنم رسید چون بحث جلسه گذشته شما رو گوش دادم و مباحث آقای دکتر فیاض و مهمان تلفنی برنامه رو گوش دادم، یکم بریم عقب‌تر از ریشه به مسئله علوم انسانی اگه بخوایم نگاه کنیم. بعد اینجوری بحث رو من شروع کنم که پارادایم های حاکم بر فکر انسان از اول خلقت تا امروز چی بوده. دو تا پارادایم حاکم ما داریم آقای دکتر، یکیش ماتریالیسته، یکیش نگاه توحیدی و نگاه الهیه. یعنی ما بحثمون اینه
وقتی راجع به علوم انسانی صحبت میکنیم میگیم موضوع علوم انسانی چیه؟ انسانه. انسان یه موجود پیچیده‌ایه. انسان یه موجودی نیست که به راحتی و به آسانی شناخته بشه. مسائلش هم مسائل پیچیده‌ایه. لذا علوم انسانی میخواد برای حل مسئله، ملاحظه فرمایید، برای حل مسئله یک موجود پیچیده راه حل بده. مسئله در مسئله نمونه، یعنی انباشت مسئله نشه. این نکته خیلی مهمه. ببینید بی تعارف، نمیخوایم الان تعریف و تمجید از اون وریا کنیم یا از این وریا، ولی دلیل موفقیت تمدن قرب نصف و نیمه تا همینجا با تمام مشکلاتی که داره، میگید بحران معنویت داره، میگید بحران هویت داره، همه اینا سر جاش، مشکل چیه آقای دکتر؟ مشکل اینه که نگاه ماتریالیستی در مستاقش میخواید برسید به روزش. ملاحظه بفرمایید، این نگاه ماتریالیستی در طول تاریخ آمده با نگاه گذرا و با نگاه دالانی رسیده به امروز فرهنگ غرب. پس این فرهنگ غرب محصول این نگاه ماتریالیستی است که در طول تاریخ تونسته خودش رو در زمانها باز تعریف کنه. این نکته خیلی مهمه. آیا ما نگاه توحیدی هم به انسان تونسته در طول تاریخ با نگاه دالانی به تاریخ خودش رو باز تعریف کنه؟ بله، با ارسال رسول بوده، اتفاق افتاده دیگه در طول تاریخ. انبیان چون نگاه توحیدیه دیگه، محور و علمدار انبیا الهی در طول تاریخن، درسته؟ و ارسال کتب، انزال وی و در طول تاریخ اوصیا الهی. من میخوام این عرض کنم آقای دکتر عزیز، اون تونسته خودش رو باز تعریف کنه، امروز در مستاق اومده شما رو حل من مبارز میطلبه به نام فرهنگ غرب.
شما تونستید اون طرف هم داریم دیگه، میگیم اسلام یعلو ولا یعلو علی،
الاسلام یعلو ولا یعلو علی.
اگر این نرمافزار ما قوی تره، چه اتفاقی افتاده که این نرمافزار قوی نتونسته به اینجا برسه؟
برای این که عرض کردم، اون تونسته در طول تاریخ خودشو با توجه به شرایط، با توجه به زمان.
آقای دکتر، ما میگیم نگاه مادی که ناقصه، مشکل داره، نسبت به نگاه توحیدی و آرمانی که ما داریم نگاه ضعیفتریه و این همه ابعاد وجودی انسان رو در نظر میگیره، این تونسته موفق بشه از علوم انسانی حداکثر استفاده رو بکنه. تولید ناخالص ملی آمریکا 41% ناشی از علوم انسانیه، بیش از 50% به شکل غیر مستقیم اگه بخوام در نظر بگیریم ناشی از علوم انسانیه. این چطور فرهنگ مادی چطور به اینجا رسیده ولی ما تو نگاه توحیدیمون نتونستیم به اینجا برسیم؟
من جواب این سوال حضرت عالی رو اینجا عرض کردم. تونسته در طول زمان با توجه به شرایط انسان خودش رو باز تعریف کنه. ملاحظه فرمایید، فرهنگ ماتریالیستی یه اصل داره به عنوان مادیگرایی، اصول دیگه‌ای نداره. در روش، هر روشی که به اون بر نخوره، ملاحظه فرمایید دکتر، هر روشی که به اون بر نخوره در همین راستا پیش خواهد رفت. اون تونسته اگه به علوم انسانی به شکل کلان، چون من دارم در نقطه اول به عنوان نقطه عظیمت بحثم پارادایمای کلان رو عرض کردم دیگه، یک نگاه ماتریالیستی و یک نگاه توحیدی، اونا تونستن خودشونو به این نقطه برسونن که فرهنگ غرب امروز محصل شده. این شما میتونی با این مقابله کنی؟ بله میتونی، به شرط این که شما باز تعریف کنی خودتو، به اصولت لطمه نخوره در روشات. اونا میان مثلا به کاپیتالیسم میرسن، یه اصولی رو ذکر میکنن، به سرمایه‌داری میرسن، به لیبرالیسم میرسن، لیبرالیسمشون سنتیه، بعدش نمیدونم کلاسیکه، بعدش نو کلاسیکه، بعدش مدرنیسمه، بعدش هر کاری که دارن میکنن مدام خودشون رو باز تعریف میکنن، به اصطلاح عامیان امروز آپدیت میکنن و به روز رسانی میکنن. و در حل مسئله بشر، آقای دکتر بزرگوار، اینا تاثیرگذارن. من یه مثال خدمت آقای دکتر که راجع به دانشگاه بحث کرد عرض کنم، همین مثال کرونا که الان قبل از شروع همین جلسه هم با هم یه گفتگوی با دوستان با هم داشتیم اینجا سر پا، من میخوام این عرض کنم، همین مسئله کرونا، نقش همه پزشکان تو حوزه سلامت از پرستار گرفته تا پزشک متخصص خیلی خوب دیده شد، ولی نقش دانشمندان و علمای علوم انسانی تو حوزه کرونا کی دیده شد؟ که کجا دیده شد؟ بالاخره شما با یه جامعه بشری امروز روبرو شدی که یک تهدید واحد داره به نام ویروس کرونا، یک تهدید واحد. شما مستحضرید دیگه، پارادایم های حاکم بر جهان از در رابطه بین الملل 3 تا سلام، نمیخوام وارد اونا بشم، یک نگاه انتقادی، نمیدونم لیبرالیسم و نظریه حالا بگیم سوسیالیسم یا نئوسوسیالیسم که الان تو غرب، تو آمریکا، تو همین کف خیابونا امروز آقای ترامپ به مخالفاش که تو خیابون میگن میگه چی؟ میگه اینا چپای رادیکالن. یعنی اینا نئوسوسیالیستای به روز رسانی شدن. بی‌تاروف دیگه. من عرضم اینه چگونه اون تونسته خودش رو به روز رسانی کنه؟ برای اینکه به مسائل بشر اون روز نگاه میکنه. بحران رو با بحران حل نمیکنه. برازیل یعنی چی بحران با بحران حل میکنه؟ ما بحران تو جامعهمون به وجود میاد، میگیم یه بحران بیاد این فراموش بشه، چون راه حل برای حل بحران نمیخوام الان وارد مستقل بشم که مورد مناقشه بشه.
بله تشکر میکنم آقای دکتر. ما خدمت آقای دکتر زاهدانی هستیم مجدد، جناب آقای دکتر سید سعید زاهد زاهدانی، درست گفتم؟
بله.
جناب آقای دکتر، اون سوال قبلیم برمیگردم، چه اتفاقی افتاده واقعا که حالا یه بخشیشو جناب آقای دکتر سلطانی فرمودن، میخوام از نگاه شما که بالاخره در پژوهشکده‌ای با این عنوان بالاخره دارید خدمت میکنید و مسئولیت این پژوهشکده رو دارید، بفرمایید که چه اتفاقی افتاد واقعا. این سوال جدی هست، سوالی هست که دغدغه همه شاید کسایی که دل در گروه این نظام و انقلاب و اسلام دارن هست. چه اتفاقی افتاده تو این سالها که علوم انسانی تو این وضعیت قرار گرفته، نتونسته جایگاه و شأن خودش رو حفظ بکنه و ارتقا بده متناسب با اون چیزی که همه دنیا به این سمت رفته و اون برتری علوم انسانی بر سایر علوم به دلیل اینکه با ذات و ماهیت انسان در ارتباط هست، چه اتفاقی افتاده که به اینجا رسیدیم ما؟
برای عرض من در قسمت اول این بود که علوم انسانی که در غرب شکل گرفته و همجوری که شما فرمودید، جناب دکتر سلطانی هم فرمودند که در اونجا افضل بر بقیه علوم هست، یعنی قدرش رو میدونن چون داره مدیریت میکنه جامعهشون رو، محصولات متناسب با میل غربی ها هم در اختیارشون گذاشته، حالا با تعبیر باستولیدی که فرمودن خودش رو تونسته با مسائل روزش تطبیق بده، که حالا من توی اونم حرف دارم که باید عرض کنم خدمتون. ولی وقتی که وارد جامعه ما شد، چون که با مسائل ما آشنا نبود و ما هم همتی برای بومی سازیش انجام ندادیم، نه تنها نتونست مسائل ما رو حل بکنه، بلکه میتونم بگم که یک کلاف سردرگمی شد که دست و پای ما رو هم تا حد زیادی توی هم برد. ما در دوران بعد از انقلاب که به فکر بازسازی تمدنی افتادیم، یعنی انقلاب اسلامی در واقع یک اعتراضی بود در مقابل تمدن مادی غرب و ماتریالیستی غرب با تعبیر جناب دکتر سلطانی، و میخواستیم معنویتی رو که در تمدن غرب وجود نداره، جنگها رو تولید میکنه، حدود 75 میلیون نفر از خود اروپا در جنگ اول و دوم جهانی کشته شدن، از بین رفتن، رقم بسیار بالاییش، و در تمام دنیا آتش افروزی میکنن تا تمدن خودشون رو حفظ بکنن. خب ما خواستیم معنویت رو در واقع به دنیا هدیه کنیم با انقلاب اسلامی، اما اون علوم انسانی که باید این کار رو انجام میداد رو در واقع میتونیم بگیم نساختیم. علتش چی بود؟ علتش این بود که ما به این تغییر و تبادل و یا به عبارتی همین تحول در علوم انسانی پروژه‌ای نگاه کردیم، نه پروسه‌ای. من درست به خاطر دارم زمانی که
آقای دکتر این 75 میلیون نفر که فرمودین چی بود؟ من متوجه نشدم.
75 میلیون نفر در جنگ‌های اول و دوم جهانی در اروپا کشته شدند.
بله.
تو حدود 20 میلیون نفر جنگ اول، حدود 55 میلیون نفر هم در جنگ جهانی دوم.
بله.
خب این تمدن بسیار وحشی هست که خودشون میکشه، یعنی حالا جنگ هایی رو که در دیگر نقاط دنیا به وجود آوردن و دیگرانی رو کشتن، در یمن و نمیدونم فلسطین و ویتنام و جاهای دیگه، اونا رو هم به حساب نیاریم، هیروشیما و ناگازاکی رو هم به حساب نیاریم، در خود اروپا این تعداد کشته شدن.
بله.
این نشون میده که تمدن انسانی نیست. تخریب هایی که برای محیط زیست به وجود آوردن، تمدن دوست محیط زیست،
یعنی حداقل باید بگیم که تا سال 1945-1950 که جنگ جهانی دوم، پایان جنگ جهانی دوم علمداد بکنیم، این علوم انسانی در غرب نباید علوم انسانی موفقی تا تلقی بشود، درسته؟ علوم انسانی شکست خورده ای هست.
دقیقاً همین. امروز شما اگر توی اروپا بررسی کنید جنبش های اجتماعیشون رو، جنبش های سبز، جنبش های محیط زیست در رأس جنبش ها قرار دارند. معنیش اینه که مسائل محیط زیستی اونا به علت این به اصطلاح صنعت عنان گسیخته‌ای که مخالف با محیط زیست و انسانیت هست داره تخریب میکنه، و ادهی که خب اونجا به اصطلاح بالاخره انسان‌های با وجودان در همه جوامع وجود دارن، دارن مخالفت میکنن. اینا نشون میده که تمدن غرب علی‌رغم این ظاهر پرتمطراقی که ما براش فرض میکنیم و میبینیم، تمدن موفقی نیست و در واقع مسائلش رو صادر میکنه به دیگر کشورها،
مسائل منفی شو.
بله، دکتر شرفانی فرمودن ما با بحران مسائلمون حل میکنیم. نه، اتفاقا اروپا و آمریکا دارن با بحران مسائلشون حل میکنن. وقتی که شوروی فروپاشی کرده از بین رفت، حالا اسلام رو در مقابل خودشون قرار دادن، 11 سپتامبر رو به وجود میارن که بعدن بتونن به کشورهای اسلامی حمله کنن و بعدش بتونن داعش به وجود بیارن و مردم خودشون رو مشغول کنن که از اون مسائل داخلی در واقع منصرف بشن.
من یه مثالی رو آقای دکتر خدمتتون عرض بکنم، مثال عینی که برای خودم اتفاق افتاد. یکی از این اساتید ایرانی خارج از کشور که تو این انجمنهای بین المللی هم مسئولیت داشته حوزه علوم انسانی، یه حرف جالبی رو میزد. این مقطعی میگفت که هر موقع ما توی این کنفرانس های بین المللی غربی‌ها به ما میگن آقا شما مشکل ترافیک دارین، آلودگی هوا دارین، محیط زیست دارین فلان، میگیم که ما که اینا رو نداشتیم، این سوغات شما به ما بود، تمدن شما بود که ما از شما گرفتیم. بله، ببخشید.
یعنی اونا مشکلشون رو، تورمشون رو، به اصطلاح حقوق کارمندا و کارگراشون رو که میتونن در یه سطح بالایی نگه دارن، فقرش رو صادر میکنن به کشورهای جهان سوم.
بله،
این به اصطلاح مشکلاتی است که تمدن مدرن داشته و برای ما هم به وجود آورده. و ما
چطور آقای دکتر میتونیم جلوی این صادرات رو بگیریم؟ این صادرات آسیب ها و مشکلات و تهدیدات و فقر.
بله، انقلاب اسلامی هدفش همین بود.
بله،
هدفش همین بود که جلوی این صادرات رو بگیره و نگذاره که این فساد بیاد توی کشور.
چقدر موفق شدیم؟
حالا علت این که موفق نشدیم همین به اصطلاح علوم انسانی است.
بله،
یعنی ما به جای این که علوم انسانی رو به عنوان یک پروسه در نظر بگیریم، به عنوان یک پروژه در نظر گرفتیم، گفتیم حالا چند سال دانشجوها رو تحصیل میکنیم، علوم انسانی درست میکنیم، میبریم توی دانشگاه. یا این که مثلا گفتیم بخش های معارف رو توی دانشگاه ها قرار میدیم، همه چیز حل میشه.